سیاره منجمد.
رسانه اینترنتی نایت مووی با افتخار تقدیم می کند.
پایان تابستان قطبی است. خورشید 3 ماه است که غروب نکرده است. به سختی می توان تصور کرد که به زودی سرمای کشنده برای بعضی ها خونکای پاییزی خوشایند است، اما برای بیشتر حیوانات زمان پیش از آن که بتوانند به جنوب بازگردند در حال اتمام است. اوایل پاییز در قطب شمال است. خرس های قطبی در انتظار یخ بستن دوباره دریا در نوار ساحلی جمع می شود. به دلیل یک عمر زندگی انفرادی در انزوا بر روی دریای منجمد، آنها آمادگی حضور یافتن در ساحلی چنین شلوغ را ندارند. تا این حد نزدیک بودن به دیگر خرس‌های قطبی می باید کاری تنش آفرین باشد. یقیناً اعصاب‌ها به هم خواهد ریخت. خرس‌ها با بیش از 1 تن وزن به یکدیگر ضربه می‌زنند. خرس‌های قطبی به هنگام جفتگیری تا سرحد مرگ با یکدیگر مبارزه خواهند کرد، اما نه در پاییز. اکنون این شکارچیان وحشت آفرین به طرز شگفت‌آوری جنبه‌های مدارا و صبوری طبیعت خود را به نمایش می‌گذارند. وجود زمین‌های عاری از برف به این معناست که خرس‌ها دیگر به سیل‌هایی که معمولاً شکار می‌کنند دسترسی نخواهند داشت، پس ناچارن به هر چیزی که پیدا میکنند ناخنک بزنند. همچون دیگر خرس‌های جهان، خرس‌های قطبی نیز اصلا در غذا خوردن وسواس ندارند. آنها حتی به گیاه‌خواری نیز روی میآورند و این چنین با ظرافت تمشک‌ها را از میان خارها میچینند. گیاه اینجا زیاد است، پس نیازی به چیدار نیست. هر نوع مبارزه‌ای فقط جنبه تفریحی دارد. خرس‌ها حریف تمرینی خود را طوری انتخاب می‌کنند که هم جثه خودشان باشند. آنها مشتشان را نمی‌کوبند بلکه می‌کشند، چون هیچ کس نمی‌خواهد در مبارزات تفریحی آسیب ببیند. شاید این کشمکش‌ها روشی برای آزمودن رقبایی باشد که ممکن است بعدها در پهنه دریای منجمد با یکدیگر روبرو شوند. یک چیز قطعی است، این انزوا طلب‌های مشهور اکنون جنبه‌های اجتماعی و دوستانه‌ای را از طبیعت خود به نمایش می‌گذارند که ما به ندرت از آنها دیده‌ایم. اینها همه صرفاً شوخی‌های خشن هستند، اما با این همه خرس‌های نر بزرگی که اینجاست، ماده‌ها ترجیح می‌دهند توله‌هایشان را در فاصله ایمنی از آنها نگه دارند. مادر محتاط در حالی که منتظر یخ بستن دوباره دریاست، توله‌هایش را به ساحلی آرام تر هدایت می کند. اکنون یخ دریا در کمترین حد خود است. در نواحی قطبی کانادا، سواحلی طویل اکنون عاری از یخ شده و آماده پذیرایی از بازدید کنندگان است. نهنج های خاویار، نهنج های سفید شمال، آنها برای رسیدن به این میعادگاه باستانی به آبهای آزاد متکی هستند. این سفری است که آنها هر ساله و از مسیرهای سنتی خود به آن مبادرت می کنند. بچه نهنج های خاویار در طول این سفر بر پشت مادر خود سوار شده و در باد او حرکت می کنند. این یکی فقط یک ماه سن دارد و تا 5 سال دیگر رنگش سفید نخواهد شد. هزاران نهنگ خاویار به این خلیج خیلی خاص در ناحیه قطبی کانادا می آیند. علت حضور آنها در اینجا قضا نیست. نظافت و بهداشت فردی آنها را به اینجا کشانده است. وقتی جزر در پایین ترین حد خود است، آنها به سمت آبهای کم عمق شنا کرده و با اشتیاق بسیار شروع به کوبیدن بر آب می کنند. آنها می خواهند کیسه بکشند. دانه های شن همانند یک لیف عمل می کند که آنها بدن خود را به آن می مالند. شنها کمک می کنند تا از شر پوست کهنه خود رها شوند. احتمالاً این کار آنها را تمیز و بدنشان را آیرودینامیک تر نگاه می دارد. البته به نظر می رسد حس خوبی هم به آنها دست می دهد. چه سعادتی. آب این خلیج گرم تر و نمک آن کم تر است. به نظر می رسد این پوست آنها را نرم تر نموده و سبب می شود کیسه ای که می کشند موثر تر واقع شود. این خلیج متروکه صرفاً همچون چشمه آب معدنی موقتی برای نهنگ هاست، چون به زودی اقیانوس یخ خواهد بست و نهنگ ها را وادار خواهد کرد که به جنوب نقل مکان کنند. کلونی های وسیع پرندگان دریایی نگین قطب شمال محسوب می شوند. گیلمات های منطقه برونیچ در تابستان ماها به صورت دسته های انبوه بر روی پرتگاه های عمودی به دور از دسترس شکارچیان سپری می کنند. آنها جزء پرتعدادترین پرندگان دریایی نیمکره شمالی محسوب می شوند. تنها در این کلونی 100,000 پرنده وجود دارد و در سواحل قطب شمال از این دست کلونی ها فراوان به چشم می خورد. تنها ظرف چند هفته تمام این صخره‌ها خالی خواهند شد. اما پیش از آنکه گیلمت‌ها بتوانند منطقه را ترک نمایند، جوجه‌هایشان می‌باید پر درآورند. اکنون بدن آنها به طور کامل پر درآورده، اما شاخ پرهای بالهای آنها هنوز کوچکتر از آن است که بتوانند با آن به پرواز درآیند. و این چالشی بزرگ برای آنها خواهد بود. زیر پایشان 150 متر پرتگاهی است که برای رسیدن به دریا می باید از آن بگذرند و راه می افتند. او کم می آورد، البته از این سقوط جان به در می برد. برای روباه قطبی این جوجه ها مائده های آسمانی به حساب می آیند. جوجه بعدی با همراهی یکی از والدینش به راه می افتد. باز هم شکست. این یکی بهتر به نظر می رسد. موفق شد. فرود روی آب یقیناً ملایم تر خواهد بود. در ضمن دست روباه‌های قطبی نیز به شما نخواهد رسید. جوجه ها یک ماه دیگر در حمایت والدین خود خواهند ماند. فقط گیلمات ها نیستن که آماده ترک اینجا شدند. در سرتاسر قطب شمال میلیون ها مسافر آماده بازگشت به جنوب می شوند. جوجه گیلمات ها هنوز نمی توانند پرواز کنند. برای همین به همراه خانواده های خود همگی شنا کنند به سمت چراگاه های زمستانی خود کوچ می کنند. این سفریست که آنها را 1800 کیلومتر در جنوب به اقیانوس آزاد به دور از سرمایی که در پیش است می برد. فصل زادآوری به اتمام رسیده و سکوت تمام قطب شمال را فرا گرفته. اما همین که اولین طوفان‌های پاییزی به لانه‌های متروکه می‌رسند، به همراه خود نعمت بادآورده غیر منتظره ایرانی است برای معدود حیوانات باقی مانده می‌آورند. چشم به مدت طولانی مخفی نمی‌ماند. این لاشه بزرگ یک نهنگ سواحل اقیانوس اطلس است. خرس‌های قطبی با راهنمایی قدرت فوق‌العاده بویای خود از کیلومترها آن سوتر به اینجا کشیده می شود. هر لحظه خرس‌های بیشتری به اینجا می رسند. اما روی این میز شام 18 متری به قدر کافی برای همه جا هست. آنها به طرز شگفت‌آوری آرامند. خب، حالا که به قدر کافی برای همه غذا هست، پس نیازی به مرافعه نیست. لقمه‌های لذیذتر اغلب در زیر آب هستند. بعضی‌ها ترجیح می‌دهند همراه غذای خود کمی سبزی هم میل کنند. پس از یک شام مفصل هیچ چیز بهتر از یک مصاحبت خوب نیست. برخلاف آوازه انزوا طلبیشان، مایه شگفتی است که خرس‌های قطبی تا چه حد می توانند اجتماعی باشند. در سرتاسر قطب اکنون دمای هوا در حال کاهش بوده و دریا شروع به یخ زدن می کند. با گسترش سرما به جنوب هر روز بیش از 52,000 کیلومتر مربع از آب اقیانوس تبدیل به یخ می شود. ابتدا یک لایه چربی مانند بر سطح آب ظاهر می کند. سپس لایه‌هایی مانند کیک پدیدار می‌شوند. لایه‌های کیک مانند در هم چفت شده و صفحه پیوسته ای را به وجود می آورند. اقیانوس شمالگان بار دیگر منجمد می شود. خانواده خرس قطبی بالاخره می توانند به دریای منجمدی که به آن تعلق دارند بازگردند. اکنون 6 ماه از زمانی که بچه خرس ها برای اولین بار از لانه خارج شدند گذشته. آنها از خطرات ذوب شدن دریای منجمد و فقدان غذا جان به در برده و اکنون بالاخره در محیط خود قرار گرفتند. وقتی قسمت شمالی سیاره ما پشت به خورشید می کند، سرمای عظیم به سمت جنوب می تازد. درجه حرارت تند را شروع به سقوط می کند. کوتاه‌تر شدن روزها و سردتر شدن شبها تغییرات فراوانی را در بوته‌های بید و تمشک ایجاد می کند. آنها رشد رنگ دانه‌های سبز را که یکی از نشانه‌های انرژی خورشیدی است متوقف ساخته و شروع به تولید رنگ دانه‌های قرمز و زرد در برگ‌های خود می کند. تندرا درخشان از رنگ می گردد و چشم‌انداز منطقه تغییر می نماید. یک گاف میشه نر قلم روی خود را با بوهایی که از قدد صورتش ترشح می شود علامت گذاری می کند. او آماده فصل تولید مثل می شود. او سایه به سایه حرمسرای خود را که در حال چرا از آخرین علفهای تابستانی هستند محافظت می کند. او باید مراقب باشد. یک غریبه در حال نزدیک شدن است. نر بزرگی که خیلی زود نیتش برملا خواهد شد. تازه وارد محتاطانه به دور گاو نر حاکم چرخی می زند. نر غالب باید به مبارزه با این تازه وارد مزاحم تن در دهد. برخورد این قولهای قطر خیلی راحت میتواند به مبارزه مرگ بدل شود. برخورد آنها همانند تصادف رخ به رخ دو خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت است. چمچمه محکم و شاخهایی که 10 سانتی متر ضخامت دارند از مغز این گاف میشها محافظت میکنند. تا نیم ساعت آینده که یکی از این مبارزان سعی به اتمام این دوئل نماید، این جدال همچنان در فراز و نشیب خواهد بود. اگر یکی از آنها بتواند دیگری را چرخانده و از پهلو به او شاخ بزند، جنگ به پایان خواهد رسید. با افزایش خطر جراحت یا حتی مرگ، حرارت این ریسک بزرگ نیز بالا می گیرد. رقیب کم می آورد و قهرمان به نزد ماده های خود باز می گردند. تا کنون بیشتر حیوانات به جنوب مهاجرت کرده اند، اما گاف میشا با پوشش زخیم بدن خود همینجا مانده و با زمستانی که نزدیک می شود مواجهه می گردند. با پیشرفت پاییز رطوبت موجود در هوا یخ می‌بندد و شبنم یخ‌زده برگ‌ها را تزئین می‌کند. بلورهای یخ همچون الماس روی همه ترچه ها رشد می کنند. در سرتاسر تندرا هم رودخانه و هم زمین هر دو همچون سنگ یخ بسته و منجمد شدند.
Glassy cathedrals form as the remaining water becomes locked up as ice.
Soon, به زودی حتی بزرگترین آبشارها هم از حرکت باز خواهند ایستاد. تندرا بار دیگر تغییر ظاهر می دهد. اکنون همچون صحرای متروک به نظر می رسد. گوزن‌های شمالی در حال مهاجرت هستند. برخلاف گاومیش‌ها، گوزن‌های شمالی برای زمستان به سمت جنوب مهاجرت می‌کنند و این سفری طولانی و دشوار است. آنها از دریاچه منجمد به عنوان جاده یخی استفاده می‌کنند که هم صاف است و هم محکم. اما به نظر می‌رسد این بدان معنا نیست که سم‌ها و یخ با یکدیگر کنار خواهند آمد.
The frisky males would be well advised to keep at least one eye on the road as the mating season begins.
یک گوزن ماده به شدت توسط نری بزرگ با شاخهای بزرگ محافظت می شود. ماده ها برای زمستان به شدت سرگرم چرا هستند، اما گوزن نر مقاصد دیگری در سر دارد. ماده گوزن بازی سختی به راه می اندازد. او می دود. و خواستگارانش نیز به دنبال او روان می شوند. چند نر دیگر نیز به این تعقیب می پیوندند. ماده گوزن در پیش است، اما شیفتگانش دارند به او میرسند. نر بزرگ تعقیب را رها می کند تا با یکی از رقبا شاخ به شاخ شود. اما اکنون از دیگر تعقیب کنندگان عقب افتاده است. نرهای جوان با شاخهای کوچکتر راحتتر می توانند به ماده ها برسند، اما زمانی که گام ها آهسته می شود نر بزرگ به آنها می رسد. او بار دیگر ناچار است بایستد و مبارزه کند. یک پیروزی قاطع برای نر بزرگ. او اکنون احترام تمام نرهای مغلوب را به دست آورده و آنها اولویت او را تصدیق می نمایند. از این به بعد بازی پا جای پای بزرگترها گذاشتن آغاز می شود. یک نگاه غضب‌آلود از سوی رئیس و تمام جوانها از ترس خون در رکایشان منجمد می شود. نر خسته از جایزه خود محافظت می کند، اما فعلا باید کمی تجدید قوا نماید و گله نیز به سفر خود به سمت جنوب ادامه می دهد تا به سرمای در حال گسترش بر نخورند. از اقیانوس تا تندرا قسمت شماری سیاره ما اکنون به طور کامل یخ زده است. در قطب جنوب در جنوبی ترین بخش ها پاییز می تواند به شدت خشن تر و از نظر زمان غیر قابل پیش بینی تر باشد. جورجیای جنوبی، باریکه صخره‌ای در وسط اقیانوس پهناور جنوبی. طول آن فقط 160 کیلومتر بوده و در زیر شلاق عوامل طبیعی است. این اقیانوس یک سری از بزرگترین امواج را تولید می کند. امواجی که 20,000 کیلومتر دور دنیا را بدون آن که با جایی برخورد نمایند طی کرده و هر لحظه قدرت و بزرگی بیشتری به دست می آورد. اگرچه آنها جورجیای جنوبی را زیر شلاق ضربات خود دارند، اما قضا نیز با خود به همراه می آورند. لاشه یک سیل، نعمتی که ارزش به امواج زدن را دارد. مرغ‌های طوفان غول‌پیکر لاشخورهای قطب جنوب هستند. آنها همیشه اولین کسانی هستند که بر سر غنایم حاضر می شوند.
The word is out and the horse
has گله وارد کار می شوند. همچون دایناسورهای پردار، نوچها برای نبرد در هم قفل می گردند. این قصاب ها خدمتی هم به یکی از موجوداتی که به نظر نمی رسد گوشت خار باشد می کنند. حالا که کرکس ها لاشه را باز کردند، اردک های دمدراز برای صرف غذا وارد می شوند. اکنون که به مقدار کافی غذای فراوان وجود دارد، هیچ یک از ساکنان جورجیای جنوبی نمی تواند با زمستانی که اصلا خواهد رسید ایراد گرفته و بهانه جویی کند. پس از ضیافت نوبت شستن صورت و چرخش است. بالاخره فصل تولید مثل تمام می شود و مرغ‌های طوفان برای پرهیز از زمستانی سخت عازم دریا خواهند شد. کولاک نشانه ایست از آنچه قرار است پیش بیاید. اکنون غذای بسیار کمی برای خوردن باقی مانده و جورجیای جنوبی به زودی متروکه و به دست سرما و برف سپرده خواهد شد. در بخش های جنوبی تر اولین طوفان ها به قاره جنوبگان یورش آورده اند. چند هفته دیگر که زمستان از راه میرسد، پنگوان های عدیلی میباید بچه های نوجوان خود را بزرگ کرده و به بلوغ برسانند. جوجه ها فقط 3 هفته سن دارند. پوشش کرکدار آنها کاملا ضد آب نیست. آنها برای گرم شدن دور یکدیگر جمع می شوند. به هنگام بد شدن هوا این جمع شدن ها ضروری است، زیرا بیشتر بزرگسالان اکنون به دریا رفته اند تا برای خانواده‌ای در حال رشد خود ماهی بگیرند. وقتی والدین باز می گردند، بچه های آنها جمع گرم همتایان خود را ترک می کنند. هر دو جوجه به شدت گرسنه‌اند. اما ممکن است فقط به اندازه یک نفر غذا وجود داشته باشد. این رقابت مشخص می‌کند که کدام جوجه شایسته این غذا است. بیشتر پنگوان های عدیلی در طی هر فصل فقط یک جوجه را بزرگ می کنند و شاید این آن نباشد. دست کم جوجه شماره 1 در پایان این روز قوی تر خواهد بود. وقتی یک وعده غذا داده می شود، والدین باید به سرعت برای یافتن وعده بعدی راهی شوند. برای آنکه پیش از رسیدن زمستان بچه ها بزرگ شوند، پنگوئن ها ناچارند بی وقفه کار کنند. والدین می توانند بیش از 150 کیلومتر شنا کنند تا به بهترین مناطق برای ماهیگیری برسند و این ممکن است هر بار چند روز به طول بیانجامد. آنها با شکمهای پر از ماهی باز می گردند. بچه هایشان را غذا می دهند و دوباره برای تکرار همین فرایند عازم دریا می شوند. کار می باید پیش از یخ بستن مجدد دریا به پایان برسد. در 7 هفتگی جوجه ها آخرین پوشش دوران نوزادی را از دست دادند و اکنون تمام وسایل پنگوئن بودن را دارند. تنها چیزی که کم دارند اعتماد به نفس است. شاید اگر والدین نمونه ای نشان دهند مفید باشد. و آسان است با همان وقار یک ماهی. به نظر می رسد پنگوئن ها به طور مادرزادی عاشق آب نیستند.
Staying submerged is the next problem.
مشکل بعدی زیر آب ماندن است. واضح است کنترل شناوری مهارتی است که به تمرین نیاز دارد. خب این تازه اول کاره. و در آخر حداقل حالا می توانند خود را به یخهای شناور برسانند. شنا کردن اولین درس از موارد بیشماری است که باید بیاموزند. در مرحله بعد باید تشخیص خطر را در همه اشکالش یاد بگیرند. یک سیل پلنگی.
Even high up on an ice floe, the penguins aren't safe.
حتی در روی یک تکه یخ شناور هم پنگوئن ها در امان نیستند. هر سال سیل های پلنگی فقط از این کلونی 5000 پنگوئن شکار می کنند.
The adelies that survive drift out into the southern ocean.
هادیلی های باقی مانده به اقیانوس جنوبی می روند.
They will spend the next 5 months feeding at sea.
آنها 5 ماه آینده را آنجا مانده و از دریا تغذیه می کنند و از انجماد بزرگی که قرار است قطب جنوب را در هم بپیچد دور می مانند. هر روز لبه دریای یخ‌زده تا 4 کیلومتر پیش رفت می کند.
Eventually over 5 million square miles of ice will surround the continent of Antarctica, effectively doubling
it. گرداگرد قاره جنوبگان را فرا میگیرد و به طرز موثری وسعت این قاره دو برابر می شود. محیط وسیع و سفید خالی خالی است. اما نه.
Bizarrely, it's now that the emperor penguins arrive. Just as all
به طرز عجیب اکنون زمانی است که پنگوان های امپراتور از راه میرسند، درست زمانی که همه منطقه را تخلیه کرده اند.
These giants are now at their heaviest.
They've been feeding at sea. این غول ها اکنون در سنگین ترین حالت خود هستند. آنها تمام تابستان را در دریا تغذیه نموده و اکنون تا 40 کیلوگرم وزن دارند.
From the edge of the sea ice, they head towards their colony.
آنها از همان لبه یخی به سمت کلونی خود به حرکت در می آیند. اما قطعات در هم ریخته یخ راه آنها را سد کرده است. در این فصل از سال نرها به طور خاصی چاق هستند. این در ماهایی که پیش رو دارند آنها را زنده نگه خواهد داشت. اما با این هیکل نمی توان خود را فشرد و به سادگی از این گذرگاه های تنگ عبور کرد.
With the worst behind them, they start a 20-mile march.
با بدترین هایی که پشت سرشان است، آنها پیاده روی 30 کیلومتری را به سمت نواحی سردتر برای تولید مثل در پیش می گیرند. اینها تنها حیواناتی هستند که این کار را می کنند.
By tobogganing, they can travel at twice their walking speed, and it takes.
با حرکت سورت موار روی شکم هم سرعت خود را دو برابر می کنند و هم وزن سنگینشان را از روی پاهای خسته بر می دارند.
Their destination is the thicker ice closer to shore, which will stay.
مقصد آنها یخ‌های ضخیم‌تر نزدیک ساحل است، جایی که آنقدر خشک و منجمد بماند تا آنها بتوانند بچه‌های خود را در طی ماه‌هایی که پیش رو دارند با ایمنی بزرگ کنند. کلونی آنها در باد پناه یک کوه یخی شناور است که در دل اقیانوس منجمد به دام افتاده است. این کوه یخی آنها را از گزند بادهای وحشی قطب در امان نگاه می دارد.
Courtship demands that both partners strike and hold a variety.
مهرورزی آنها ایجاب می کند که هر یک از شرکا ژست جذاب و خاص به خود را بگیرد و آن را حفظ نماید. این فرایند مهمی است، چرا که به این ترتیب پیمان میان زوجها به طرزی استثنایی مستحکم خواهد شد.
The final act lacks the elegance of the prelude. But at least it's quick. The egg is laid a few days later.
چند روز بعد تخم گذاشته می شود. این تخم حاوی آخرین ذخایر بدن مادر است و او اکنون چیز بیشتری ندارد که به تخم بیفزاید و باید آن را به نر بسپارد تا روی تخم بخواهد. زوجها باید سریع عمل کنند. اگر تخم زیاد روی زمین بماند یخ خواهد زد. اکنون که تخمها در نزد نرها جایشان امن است، ماده ها سفر طولانی بازگشتشان را به دریا آغاز می کنند.
The sun is also leaving and will be gone for many months.
خورشید نیز در حال ترک آسمان است و تا چند ماه دیگر نخواهد بود. اکنون که تخمهای ارزشمند روی پای نرها آرام گرفتند، کار شاق و دشواری که به زحماتش می‌ارزد تازه آغاز می شود.
With no food and only each other for warmth, they will attempt to keep the next generation.
بدون غذا در حالی که فقط یکدیگر را برای گرم شدن دارند، نرها تلاش می کنند تا با زنده ماندن در وحشی ترین شرایط جوی روی زمین نسل بعدی خود را زنده نگاه دارند، کاری که همه موفق به انجام آن نخواهند شد. در هر دو انتهای سیاره ما خورشید برای آخرین بار در پاییز غروب می کند. یک فصل تغییر به انتها می رسد و یکی از بی انتها ترین تاریکی ها و کشنده ترین سرماها آغاز می شود.
دانلود بروزترین فیلم ها و سریال های دنیا در رسانه اینترنتی نایت مووی.
The spectacular return of the Emperor Penguins was a key event for the Frozen Planet team. The crew will have to operate in the most dangerous of all polar environments, the edge of the sea ice. They have to fly in everything they'll need for a month of living on the frozen ocean. On board are slow motion cameraman John Aitchison, underwater cameraman Didier Noiro, and director Chadden Hunter. With the plane gone, the team are on their own.
This is home for the next month, but it doesn't look like much right now.
Their tents should be secure on the permanent sea ice, but they're still miles from the ocean where they hope to film. The locals are keen to get acquainted with anything of a familiar shape and size. The emperors are welcome neighbors around the camp, but the team need to film them returning from the water, and to do that, they face a daunting task. They must find a path to the open sea through a shifting landscape of jagged sea ice. Their first scouting trip doesn't look promising. Neither maps nor sat-nav are any help in this ever-changing environment. The only clue that the ocean lies somewhere to the east is a steady procession of penguins.
Any suggestions, Didier?
We must find our way.
Yes.
And we will find our way.
I like the attitude. Penguins have found a way.
It seems the emperors will be the key to reaching the ice edge.
Okay, let's go.
With their penguin guides leading the way, snowmobiles are brought in to haul 500 kilograms of equipment through the icy maze. It's tough going for film crew and penguins. When the ice ridges halt progress, it's time for some back-breaking work. The next 3 days are spent chiseling through mile after mile of broken sea ice. Once finally clear of the ice boulders, they spot their goal, a patch of open ocean with penguins. John is first in position. He hopes to capture the most striking images by using a computerized slow-motion camera. But attempts to film the penguins underwater are halted by an unwelcome visitor.
We just saw the head of a massive leopard seal. So we'll get closer to see what's going on. We must be careful because those guys can come out very quickly out of the hole and give a bite. But being red like that, we should be quite protected, you know.
Being dressed in red may be Didier's idea of safety, but the rest of the crew have a healthy respect for leopard seals. They can be fiercely territorial and are not afraid to attack humans.
I think I can run faster than him on land.
That's very exciting. That's the first time I've ever seen a leopard seal in my life. And he's come straight out of the hole and starts kind of walloping towards us, so a lot of adrenaline.
With the seal frightening the penguins away and hassling the crew, it's time to try a new hole.
Oh, hello. Can you see him?
While the seal is around, there's little hope of filming the penguins. But now a far greater threat is posed by the changing weather.
That dark headland in the distance is Cape Washington. That's our last sign of mainland. We can't see anything else. And once we lose sight of that mainland, that means we're out here on our own on the sea ice. And this visibility is getting lower and lower. It started snowing, and this wind is just blowing offshore. So if all this ice heads out, we don't want to be on it. So I think we're going to can filming for the day.
All the signs suggest that a big Antarctic storm is on its way. Winds pick up to 70 miles an hour and everyone retreats to their tents. High winds then turn to heavy snow. On the driest continent on Earth, a big snowfall is rare. Whiteout conditions take the penguins and the film crew by surprise. Each day they must dig out their buried equipment. Filming has ground to a halt. One week and a meter of snow later, the headland is visible again, and the team are raring to get back to the ice edge. They follow their old route back through the frozen maze, and with no leopard seal in sight, it's time for another attempt with the pole cam. It's cumbersome, but it allows the team to capture underwater images without having to risk the icy water themselves.
That is okay?
That's perfect.
They are coming there, I can see some.
Yep. Oh, wow! Oh, penguins coming in the hole. This is awesome, this is great.
The aim now is to film the penguins' dramatic exit from the hole. The only problem, which hole?
These penguins keep outsmarting us. Tried to switch holes to film them coming up, and of course they all just completely came up behind us.
Whatever the crew try, there's always someone who hasn't read the script. John has been filming, but he can't view his slow motion shots until they're downloaded to a computer. While he waits, Didier seizes his chance.
Come, my friend, come.
If you can't beat them, join them. It's time to go scuba diving in the coldest waters on the planet.
I will see you on the other side.
The The team are 300 miles from help and have only a small hole as their lifeline to the surface. A magical world opens up. For the first time, Didier now shares the penguin's perspective from beneath the ice. This is Antarctica at its most enchanting. For Chatton, after weeks of struggle, the sequence quite literally falls into his lap.
Oh! Sorry. I think I'm in the way. I think I'm in. Oh, where is the boat coming from? There we go.
Getting run over by penguins. I think it worked. It's very difficult to tell.
John's camera is finally capturing these super slow motion images of the Emperor's dramatic return. With the penguins performing perfectly, it was all falling into place. The team were finally able to capture Antarctica's most spectacular belly flop.